دیشب یه نکته ای عرض کردم، چون این نکته مهمه دوباره براتون میگم و وارد بحث امشب میشم. آقای نتانیاهو، همین آقایی که تا چند هفته پیش نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، در جلسه نمایندگان مجلس آمریکا میگه من یک بار سخنرانی میکنه اونجا، میگه من یک بار به رئیس سازمان سیا گفتم بهترین راه ایجاد دگرگونی در ایران استفاده از تاکتیک های استاندارد و معمولی سازمان سیا نیست، بلکه بهترین راه استفاده از ماهواره های بسیار قدرتمندی است که برنامه های تلویزیونی هالیوود رو به ایران پخش کنه. استفاده از این برنامه ها بسیار مفیده. چی میگه؟ آقای نتانیاهو میگه. و این گونه برنامه ها واژگون کننده حکومت ایران و تفکر دینی مردم ایرانه. الان از طریق ماهواره ها به کلیپ هایی که درست میکنن از بین فیلم ها و یا احیانا شبکه های مجازی القاعات غلطی به ذهن های من و شما و جامعه ما مخابره میکنند. وقتی القاعات غلط به ذهن ما در فکر ما نشست، منی که میتوانم سرباز سردار سلیمانی بشوم، چه بسا در مقابل فکر او قرار میگیرم. زنی که میتواند ده‌ها سرباز روزی که شهادت سردار شهید به شهادت رسیده بود و تشییع میکردن تو تهران و توی نمیدونم شهرستان ها، شاید با ده‌ها مادر مصاحبه شد. مادران میگفتن ما بچه هامونو میفرستیم که سرباز سردار سلیمانی بشوند، در خط سردار سلیمانی بار بیایند. این تفکر برای مادرانی هست، اما تو همین شرایط میبینیم گاهی اینا لحظه‌ایه. عده‌ای از این که فکر صحیح را در ذهن خودشون برای دیانتشون، برای آیندهشون، برای عاقبت به خیریشون، برای نسلشون حفظ بکنن سرباز میزنن. دیشب عرض کردم طبق آمار ثبت احوال حدود 15 میلیون جوان و میانسال مجرد داریم. 15 میلیون جوان و میانسال مجرد یعنی اگر بگیم نصفشون زنن نصفشون مردن، یعنی 7.5 میلیون خانواده تشکیل نشده است. شاید مثلا فرض بفرمایید یه تعدادی از اینها جوانن، 25 ساله، 20 ساله، نمیدونم 28 ساله، 30 ساله، به زودی انشاءالله به لطف الهی تشکیل خانواده بدهند. ولی یک بخش اینها سنشون بالا رفته و دیگه تن به ازدواج نمیدند. این خودش یک آفت و خطر سنگین و کلانه. چرا؟ خانومی رفته دنبال تحصیلات، یکی از بهانه های دوری از ازدواج چه برای خانوم ها چه برای آقایون درس تحصیل. متاسفانه بعضی بزرگترها هم میگن بذار حالا درسشو بخونه، حواسش پرت میشه. چیو حواسش پرت میشه؟ حالا بذار یه سال هم 6 ماه حواسش پرت بشه ولی تشکیل خانواده بده. بذار تا روحیه سازگاری دارد با یه تشکیل خانواده، تا جوان قابل انعطافه با یه خانواده وصلت کنه. و با این خانواده بتونه کنار بیاد. اگه کنار نیامده امروز، هرچی بزرگتر میشه، هرچی سنش بالاتر میشه، سازگاریش کمتر میشه. به بهانه تحصیل جوان پسر رفته تا دکترا، حالا چند سالش؟ 37 سالش. به بهانه تحصیل خانم رفته تا 37 سال بالا، حالا ازدواج دیگه اصلا شور و نشاط ازدواج از دست رفته، تصمیم میگیره مجرد بمونه. اونهایی که یه اشتغالی دارن با اشتغال سر خودشونو گرم میکنن، اونایی که اشتغال ندارند خدای نخواسته به وسواس‌های خانگی و درونی و فکری و امثال اینها کشیده میشن. اونایی که بی‌بندوبارند، معذرت میخوام، یکی از این سکتور فرهنگی ها میخرن، بچه خودشون قرار میدن. خانم دختر 40 ساله دلش بچه میخواسته، دلش شوهر میخواسته، دلش زندگی میخواسته، اینا ایجاد نشده. یه سگ خریده و این سگ خلاصه اون روزی که 20 ساله بود غرورش هی تحریک میشد، هی القاء غرور میکردن که زیر بار مرد نیاد، قبول نکنی به هر کسی ازدواج کنی، هی این خواستگار نه، اون خواستگار نه، نه نه نه. به خاطر چی؟ به خاطر زیر بار نرفتن، غرور کاذب، تکبر غلط. حالا من به مردم هم میرسم ها، فکر نکنید فقط خانم ها رو میگم. خانم مجرد مونده، بعد از اینکه مجرد موند حالا اون احساساتش رو چیکار کنه، عواطفش رو چیکار کنه، حس فرزند خواهش رو چیکار کنه، حس تربیتش رو چیکار کنه. پرورشگاه هم که به یه دختر مجرد یه بچه نمیده، چیکار میکنه؟ میره یه سگ برمیده، سگ میخره، این سگ میشه بچه یا بود. این خانومی که یه وقتی بهش القا میشد که بچه داری یعنی کثافت شوری، حالا همین سگه رو میبره حمام، شست و شور میده مثل بچه خودش، کثافتش هم میشوره. اینا آفته. باید بدانیم برادران، خواهران، جوان تا جوان است ذوق تشکیل خانواده دارد و ذوق ازدواج دارد. وقتی جوانیش سپری شد چه بسا می افتد در دورانی که زندگی کردن برای او معمولی میشه، با غریزه کنار میاد و این کنار آمدن آرام آرام سبب میشه که اصلاً تشکیل خانواده دادن رو به عنوان نیاز اول و اصلی خودش کنار بزنه، اولویت خودش نداشته باشه. این یه فاجعه است. شاید چند شب پیش حاجی خانم که الان من نمیخوام اسم ببرم از نماز گذارانن آمدن میگفتن بچه من الان دکتره، 50 سالش، یه زمانی اصرار داشت ازدواج کنه. پدرش میگفت حالا این تازه رشته پزشکی قبول شده و خلاصه باید درسش رو بخونه، اگه ازدواج بکنه حواسش پرت میشه، دکتر نمیشه. و خلاصه ذوق این کور شد. مادر میگفت ای کاش دکتر نمیشد، ولی امروز سرش به سامانی رسیده بود و ازدواج کرده بود. پدران، مادران، سختگیری های غلط رو بگذارید کنار. گاهی جوانانی که به مجرد زیستی کشیده می شوند به هم خانگی کشاد نمیشوند مال یه غرور کاذبه که تو اون فرصتی که باید ازدواج کنند، اونجایی که باید غرورشون یه قدری تعدیل بشه، اونجایی که باید بپذیرند که بابا من از دماغ فیل نیفتادم، اینو نمیپذیرم. هی بی خودی بعضی خانواده ها بچه هاشونو باد میکنند، خربوزه زیر بغلشون میذارند. خب اینا غلطه. هی میگه فلانی میرن خواستگاری یا مطرح میشه برای ازدواج، اینا کی هستن مثلا؟ لیاقت ندارند که ما باشون ازدواج کنیم. خب مگه خودت کی هستی؟ اینا زمینه های مجرد زیستی رو در جامعه ما زیاد میکنه. اما من یه پردازشی هم به مردان داشته باشم. برای مجرد زیستی در بین مردان، اینا متاسفانه دچار آفاتی هست، دچار مشکلاتی هست. یه مشکل سنگینی که الان هست، خب توی این دولت اخیر وضعیت اقتصاد به شدت نامتعادل شد. یه سکه 1 میلیونی شده چقدر؟ بله؟
11
الان 11 میلیون؟ یک سکه 1 میلیونی 10 برابر 11 برابر شد. تا 15 هم آمد، بیشتر هم آمد، تا 17-18 هم آمد و الان اینه. خب حساب بکنید، یه وقتی مجلس آمد گفت که مجلس قبل که 110 تا سکه برای مهریه مثلا قابل این هست که براش تا 110 تا سکه رو به اصطلاح مجبور کنن مرد رو که بپردازد و حبس هم داشته باشه، اما بیشتر از 110 تا سکه نه، که مهریه ها بیاد پایین. حالا برای بعضی ها که نیومد، ولی میخوام اینو عرض بکنم که امروز 110 سکه هم با این تورم ناگهانی یه فاجعه هست. یه وقتی ما میگفتیم به بعض جوانه ها که صحبت میکردن، میگفتن 110، میگفتن چقدر مهریه بگیریم، میگفتم 110 تا سکه، مجلس هم به عنوان قانون قبول کرده، یه چیز متعارفی. اما امروز 110 تا سکه چقدر میشه؟
1 میلیارد
و خورده میشه، اونم فقط یه قلم میشیم. طلای ساخته شده 18 عیار هم میخواد، چیزای دیگه هم میخواد. بعد میخوام تعهد خونم گردن این داماد بذارم و چطور دستش نلرزه و امضا بکن. میگه من که با فحشا، با بیبندوباری، با هر چی ممکنه به این خواسته ها برسم، چرا برم تعهد بدم؟ اینا در مجرد زیستی کمک نمی کنن؟ چرا؟ میگه مثلا فرسون آقایون تو جلسات مهربارون میگن، میگن مثلا، یا خانوما میگن، میگن مثلا فرض کنید قبالی دختر خالش بوده مثلا 200 تا سکه، اینه چه نمیشه کم تر بگیری؟ بابا 200 تا سکه اون وقتی گرفتن که سکه 1 میلیون بود، میشد 200 میلیون. حالا درسته همه چی گرون شده، ولی بعضی چیزها بی حیا گرون شده، خونه بی حیا گرون شده، طلا بی حیا حیا گرون شده. وقتی بعضی چیزها اینقدر ناگهانی گران شده، این جوان میره به سمت مجرد زیستی، میگه من یه امضا میکنم، یه امضا پدرم و فردا در میاره. خانم فردا میگه من مهرم رو میخوام، من چیکارش بکنم؟ لذا من توصیه میکنم برای جلوگیری از مجرد زیستی، خانم ها، آقایون، بیان مهریه ها رو سواک بگیر. برگردیم روی چهار درخ سکی. اگر آمد این عدد کم شد، ازدواج ها آسون میشه، یه پله راحت میشه. یه مطلب دیگر که من باید سفارش کنم، بحث خونه. دیشب عرض کردم وزیر مسکن آقای روحانی، آقای آخوندی، گفت افتخار این دولت اینه. البته استیضاحش کردن، از وزارت بیرونش انداختند حدود یک سال پیش، ولی ایشون گفت افتخار این دولت اینه به این مضمون که یه خونه نساخت. ننگتان باد. فکر کردن مثلا اگر به مردم 4 تا وام مسکن بدن و خودشون خونه بسازن، مردم همه وام مسکن رو میگیرن، یه تعدادی و خونه هم میسازن و دولت هم اینجا زیر بار مسئولیتی و تعهدی برای خانه سازی نه تعهد داده نه زیر بار مسئولیت نرفته. اینم غلطه. تو کشوری که میلیونها خانواده خونه ندارند، باید دولت بیاد به میدان، باید حکومت برای این قضیه و قصه مسکن اونهایی که تشکیل خانواده میدهند فکری بکنه. فکر نکنه الان اجاره ها بیداد میکنه. خب اجاره بیداد کنه، قیمت مسکن نجومی بره بالا، خب چی میشه؟ همم بالاخره سود و انتفاع خودشون رو میخوان. وقتی سود و انتفاعشون رو نصیبشون نشه، زیر بار نمیرن. من میخوام یه آیه بخونم براتون امشب و درباره این آیه مطلبی بگم که زمینه بشود انشاءالله یه فکری برای خودمون بکنیم. اینو بدونید آقایون، خانم‌ها، غربی‌ها و خارجی‌ها برای ما کاری نمی‌کنند. هشت سال کشور رو با برجام گره زدند، بعدم با خروج آمریکا و عمل نکردن اروپایی‌ها به تعهداتشون هیچ پول شد. هشت سال کشور تعطیل شد. تو صنعت برق دولت آقای روحانی کار نکرد، و الا ما نباید این فاجعه رو داشته باشیم. حالا بعضی ها میگن حالا ببین آقای رئیسی هم اومد، مثلا فرض کن چی کار کرد؟ مگه فاجعه های اینطوری رو میشه یه شبه اصلاح کرد؟ چی کار میشه کرد؟ مگه ببینید به تدریج در دولت‌های گذشته، ما یادتونه اوایل انقلاب چقدر خاموشی داشتیم، بعد از جنگ چرا خاموشی داشتیم؟ برای اینکه تولید برق به مقدار نیاز جامعه نبود. بعد کم کم ما رو به صادر کننده برق رساند. چی؟ تولید کننده. تولید برق رفت بالا، به عراق، به پاکستان برق می‌فروختیم. الان یه شرایطی پیش آمده که برق داخل خودمون رو به خاطر بیتوجهی و بیتدبیری دولت تدبیر خلاصه برق خودمون نمیتونیم تأمین بکنیم. اینا فاجعه است، اینا آفته. فوش دادن هم کاری رو حل نمیکنه ها، ولی خدا از سرشون نگذره. اونهایی که به کشور خیانت کردن با اشرافیگری، با کمکاری، با بی‌برنامگی، ادعا کردنهای پوچ، ده ها پروژه رو تو این چند وقته آقای روحانی افتتاح کرده که افتتاح فقط سوریه. مثلا یک کلنگ زده شده، 5% کاری هم شده، 95% مونده، ولی حالا اومدن گفتن افتتاح میکنیم، فعلا به نام دولت ما ثبت خوش. یعنی همون کارهایی که آقای رفسنجانی اواخر کار به عنوان سردار سازندگی میخواستن لقب بدن، این اتفاق افتاد. ده ها پروژه رو خیلی کار کرد، ولی پروژه‌ای که تمام نشده، اونم با بودجه دولت، نه بودجه شخصی آقای رفسنجانی، آقای روحانی، آقای خاتمی یا هر کدوم، بودجه شخصی که نبوده، بودجه مردم بوده. 10% پروژه کار شده، 10% پروژه کار شده، شما میگین شعار افتتاح میدیم، شما میگین ما این کارو کردیم، چی کردیم؟ بعضی اینا کم نیست. به هر حال مردان هم از این طرف تحت فشارند و بخشی از مرد جامعه مردان و جوانان پسر اینا میرن به سمت مجرد زیستی و این خودش فاجعه است. صحبت ما اینه که اگر دولت ها، ملت ها، فرهنگ ها دست به دست هم ندند، یعنی فقط دولت فایده ندارد، ملت همراهی نکنه فایده ندارد، فرهنگ جامعه تغییر نکنه فایده ندارد، اگر فرهنگ ها، دولت ها، ملت ها دست به دست هم ندهند، بعضی از آفت ها و بلاها سفرش جمع نمیشه و این آفت و بلا رو باید از جامعه ما با آسان گرفتن ازدواج جوانان حل کرد. یه زمانی میگفتن آقا، مثال میگم، یه اتاق تو خونه اون اضافه داریم، عروسمون رو میاریم. خانواده عروس قبول میکردن، اما حالا قبول میکنن؟ نه. تو همون خونه یه طبقه اضافه باشه گاهی قبول نمی کنه. اینا هست و اینا متاسفانه تضمینه هایی گاهی از داماد میخوان که این تضمینه ها به نوعی ایجاد به قول معروف ناامنی میکنه، ناامنی در ذهن، و همه این مجرد زیستی با اون سابقه ای که از جامعه غرب گفتم، الان تو جامعه غرب رشد جمعیت منفیه. رشد جمعیت که منفیه، میدونین چی شده؟ جوانان من و شما رو میدوزن. تو کشور ما المپیاد برگزار میشه، معلوم میشه کیا نخبند، میان چیکار میکنن؟ بلافاصله برای نخبه ها دعوتنامه میاد، از آلمان، از انگلیس، از فرانسه، از آمریکا، برای نخبه ها دعوتنامه میاد. بیان اونجا بورسیه بشه، از کانادا بیان بورسیه بشه، هیچ. آقای نخبه به وسیله جامعه نخبگان کشور شناسایی شده، تو المپیاد فیزیک، تو المپیاد ریاضی، تو المپیاد شیمی، تو المپیاد نمیدونم علوم انسانی رتبه آورده، براش دعوتنامه میاد، میره اونور. 90% اینها رو فکرشون رو عوض میکنه، میدوزه. حالا بعضی هاشون فکرشون رو میدوزدن، منظور من این نیست که همه اینا نامسلمان میشن، نه، مسلمانن، اما برای یکی دیگه دارن کار میکنن، تمدن رو برای یکی دیگه دارن میسازند، عزت رو برای کشور خارجی دارن رقم میزنند. اینا فاجعه است. این آیه رو گوش بدید، حسن ختام بحث امشب باشه. به هر حال و این بیبرقی و شرایطی که بیش آمد، این آیه رو بخونم و حالا بحث امشب رو به همین حد بسنده کنیم با توضیحی که درباره این آیه میدونم. آیه 120 سوره بقره است، گوش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من الله من ولي ولا نصير. يا صلوات الله صل على محمد وعلى محمد فرج. من یه سوال ازتون دارم، بالاتر از پیغمبر اکرم در اسلام کسی رو میشناسید؟ بالاتر از رسول اکرم در جامعه جهانی کسی رو میشناسیم؟ خیر. اشرف مخلوقات، اشرف انسانها، پیغمبر بزرگوار اسلام، خدا به پیغمبر حرف میزنه تو این آیه، میفرماید ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتها. می‌فرماید پیغمبر، یهود و نصارا از تو راضی نمیشن حتی تتبع ملتهم، مگر اینکه از ملتشون، از فرهنگشون، اینجا ملت یعنی فرهنگشون، تفکرشون، از فرهنگشون تبعیت کن. اگه تو با یهودیت اینها، تفکر یهودی اینها، با تفکر نصرانی اینها کنار اومدی، یعنی قید اسلام تو زدی، از تو راضی میشه، با توی پیغمبر کنار میاد و الا کنار نمیاد. میفرماید دنبالش قل ان هدى الله هو الهدى. پیغمبر به اینها بگو، یعنی به یهود و نصارا بگو، به خارجی ها و غربی ها بگو، اینو من دارم میگم، به بیدین ها و لاوبالی ها بگو. چی بگم؟ بگو ان هدى الله هو الهدى، هدایت الهی هدایته. حرفایی که شما یهود و نصارا بخواین به ما القا بکنین، دین ما رو به بیراهه ببرین، اینا هدایت نیست. بعد خدا می فرماید ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم. پیغمبر، اگر بعد از اینکه ما علم دادیم به تو، چه علم؟ علم هدایت، علم معرفت الله. اگر بعد از اینکه ما علم هدایت و علم معرفت به تو دادیم، لئن اتبعت اهواءهم، رفتی هوای نفس اینا رو، هواشونو داشتی، خواسته های اینها رو بهشون بها دادی، توجه کردی، اگه به اینها بها دادی، لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم، خدا اینجا پیغمبر رو تهدید میکنه، میگه مالک من الله من ولی و ناصر. خدا الله ولی توی پیغمبر نیست، نصیر یعنی یار و یاور توی پیغمبر نیست. این حرفا رو به پیغمبر تهدید میکنه. بعضی وقتا خدا حرفی رو به پیغمبر میزنه ولی مخاطب شماره دویش مسلمین و ملت پیغمبر. ملت پیغمبر، اگر شما آمدید به خاطر خوش آمدن غربی ها و یا تفکر غربی ها، حرفای اونا رو پذیرفتید، فرهنگ اونا رو پذیرفتید، القاعات اونا رو پذیرفتید، بدونید که خداوند چیه؟ یار و یاور شما نیست. خداوند شما رو حمایت نمی‌کنه و وای از اون وقتی که خداوند امتی رو به خودش واگذاره. با همه مشکلاتی که داریم خدا رو شاکریم. گاهی مشکلات ما رو ناامید نکنه. ما الان نسبت به فتنه هایی که در کشور خودمون اتفاق افتاد و حزب نفاق خیانت هایی که کردند عقب افتاد، شکی هم نداره. اما نسبت به افغانستانی که بعد از 40 سال جنگ، 50 سال جنگ، الان طالبان ها اینطور دارن به سر مظلومین شیعه افغانستان مسلط میشن و دوباره چه خیانت هایی خواهند کرد و چه انتقامی خواهند گرفت، ما خیلی جایگاهمون بهتر نسبت به غربمون عراق که اینطور با هم جامعه عراق تنش دارن، داخلشون مشکلات دارن، داعش نفوذی دارن، تو مقامات کشورشون الان مصطفی کاظمی نخست وزیر عراق اون وقتی که میخواست بیاد میگفتن چهره ی آمریکاییه. رفت آمریکا تو کاخ سفید با همین رئیس جمهور جدید آمریکا زد و بند کردن که 2500 نظامی آمریکا به جای نظامی اسمشون بشه مستشار. یعنی عراق خواهان مشاور آمریکایی است، اونم نه یه نفر، 2500. برای چی؟ برای اینکه پایگاهاشون تو عراق حفظ بکنن. چرا؟ چون قانون مجلس عراق اینه که آمریکایی‌ها باید گورشون رو از عراق گم کنند. خب حالا گروه‌های عراقی هم بلافاصله آمدن، اصحاب اهل حق، نجبا، هشت الشعبی اعلان موضع کردن و بعضی دیگه، که ما تا اون روزی که یک آمریکایی در عراق هست اینا رو میزنیم و به لطف الهی تا حالا زدند و انشاءالله گورشون رو گم میکنند. باید امنیتشون سر بشه، سرطانن اینا. همونطوری که وجودشون سرطانه، تفکرشون هم سرطانه. الان دیروز، پریروز یا دیروز، همین دو روزه، هواپیماهای آمریکایی در دفاع از دولت افغانستان و بر ضد طالبان به یکی از شهرهای افغانستان حمله کردند. هواپیمای آمریکایی مدرسه و عرض کنم خدمتتون بیمارستان رو بمباران کرده. یعنی هواپیمای آمریکایی اینقدر بیشعوره، اینقدر واقعا نمیفهمه، گران نمیتونه بگیره. اینا خواهان جنگ در افغانستانن. اینا میخوان این جنگ باشه. طالبان ها باشند، این وریا افغانی های ضد طالبان باشند، درگیری شیعه و سنی باشه، میخوان اینا باشه. کنار مرز ایران از نظر اونها باید ناامنی باشه. خدا به پیغمبر تو این آیه 120 سوره بقره فرمود، خلاصه قصه اینه که پیغمبر اینا تا وقتی توی پیغمبر با تفکرات یهود، با تفکرات نصارا مسیحیت کنار نیای، حتی راضی نمیشه. خواستی اینا رو راضی بکنی، من پروردگار رو حد دست دادی. این حرف به پیغمبری که در ایمانش راسخه و تهدیدش میکنه، یعنی این حرف به همه ماهایی که 14 قرن بعد پیغمبر اومدیم، به اونایی که 10 قرن بعد هم اومده بودن این حرف بوده، به اونایی هم که 20 قرن بعد میان به اونا هم هست. دشمن دشمنه. یکی از رسالتهای ما دشمن شناسیه. متاسفانه ما خیلی همون در دشمن شناسی ضعیفیم، و وقتی در دشمن شناسی ضعیف بودیم نمیتونیم بفهمیم صلاحمون چیه، دشمنمون چی میگه. بعضی وقتا بعضی ها فکر میکنن دشمن فقط اونی که تو میدان جنگه. نه آقا، بعضی وقتا دشمن اونیه که تو فکر و فرهنگ من رسوخ کرده، رسوب کرده. امروز هر کس که دست انداز برای ازدواج جوانان ایجاد بکنه، اون دست انداز، ببینید شناخت پیدا کردن لازمه ها، که این دختر و پسر خوب هم رو بشناسن، ببینن کفه هم هستن یا نه. اما بعد از کفیت دست اندازها اینا خیانت به جامعه دینی و دینداریه. و الا ما نباید این همه جوان مجرد داشته باشیم. یکی از طلبه های ما رفته بود چند سال پیش خواستگاری در یه خانواده محترمی. از اون خانواده یکی از آقایی به من زنگ زدند، گفتن شما این طلبه رو چقدر میشناسید؟ گفتم من اینقدر میشناسم. به توضیح دادم، البته من خیلی هاشون روحیاتشون رو نمیشناسم، ولی یه توضیح دادم. بعد ایشان میگفتم که، گفتم فقط اگر شما تحمل دارید زندگی ساده اینها با سادگی زندگیشون رو شروع بکنن بدون تجملات و تشریفات، اینا کیس خوبیه. و بعضی معیارهای اینا رو گفتن. ایشون میگفتن در روایت داریم، چون که تلفن به من زده بود، که اگر کسی خواستگاری بیاد برای دخترش و بدون دلیل موجه خواستگار رو رد کنه، باید بترسد که فسادی دامنگیرش شود، بلایی در زندگیش ایجاد شود. مردم دیگه این ترسا رو نداره. خدایا زندگی ما رو با اهل بیت پیوند بده، زندگی ما رو حسینی قرار بده. درباره حضرت رقیه گفته شده که این بچه مادرش وقت تولد بچه دنیا رفت. بچه دختر هم مادر نداشته باشه، حالا کس دیگه براش مادری میکرد، اما خب بالاخره هیچکی مادر اصلی نمیشه. امام حسین به این بچه خیلی علاقه داشتن، خیلی محبت ویژه میکردن. بالاخره یتیم مادر نداشت. حالا بچه ای که بابا اونقدر بهش لطف کرده، بابا بهش اینقدر محبت داشته، یه بچه دختر 3-4 ساله تو خرابه شام وقتی هی سرهای مطهر شهدا پر خون بود، گاهی بر اثر ضرب و جرح ورم داشت، بعضی ها گفتن این بچه اصلا باباشو دیگه تو این سرهای بریده نمیشناخت، برای همین بهش گفته بودن بابات رفته سفر. گاهی میگفت بابا امه جان بابام کی هست؟ فرداری میکرد. تا کجا؟ تا تو خرابه شام یه وقت اینا تو خرابه از خواب بیدار شد صدای گریه و شیون، امه جان من بابامو میخوام، من خواب دیدم بابام از سفر برگشته بود، هرچی بچه رو التیام میدن دلداری میدن دیگه آرام نمیشود، من بمیرم، بچه آرام نشد، اومدن از طرف یزید، اومدن لشکریان، اومدن چه این بچه، چرا امشب این خرابه اینقدر شلوغه، چرا اینقدر گریه میکنن، تمام این زن و بچه به گریه افتادن، فهمیدن یه بچه خواب بابا دیده، بهانه بابا گرفته، کاخ یزید متزلزل شده، یزید از خواب بیدار شده. بهش گفتم با قساوت قلبش گفت سر بریده باباشو براش ببرین آروم بگیرم، از در خراب طبقو بردن، طبقو جلوی بچه گذاشتن، امه جان من غذا نمیخوام، من بابامو میخوام. سرباز یزید ملعون روی طبق رو برداشت، بچه دید سر بریده سر بابا، صدا زد من الذی ایتمنی فی صغر سنی کی من یتیمم کرد، بابا نبودی ما رو روخ خارای مغیلان دوندن، بابا نبودی امم کتک زدن، بابا نبودی معجر و مقنعه از سر ما کشیدن، بابا نبودی ما رو نان و غذا ندادن. میگفت و گریه میکرد، درد دلای خودش تمام شد، بابا چه کسی پیشانی تو خونین کرد، بابا چه کسی مازن تو خون آلود کرد، بابا چه کسی رجایی کردن تو بی یه وقت دیدن سر یه طرف چه یه طرف دیگه هرچی صداشون نمه، صدای راز اون قرابه قد شد و میدن این بچه تو این حال و عباد جان داده، یه روزی هم زینب از سرزمین شام داشت خدا حافظی میکرد، زنان شامی اومده بودن بد رفته
خانم برگش با عشق و ناله فرمود زنان جامی ما داریم میریم ولی یه امانت بین شما گذاشتیم سر قبر این بچه ای که ما اینجا کار کردیم بریم همه بگی یا حسین